أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به کیفیت تکبیرة الإحرام بود که ما به این نتیجه رسیدیم اگر عرفاً تکبیر صدق بکنه و انصراف عرفی نداشته باشه، ما شک در شرط زائدی بکنیم در آن میتونیم براءت جاری کنیم. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 139 فرمودن که چون عنوان متعلق امر تکبیرة الافتتاح که ازش تعبیر میکنن به تکبیرة الاحرام که انسان با آن داخل در حریم نماز میشه، پس عنوان متعلق امر عنوان خاصی است. اینجا دیگه نمیشه ما براءت جاری کنیم، چون در صدق عنوان تکبیرة الافتتاح شک میکنیم. یک وقت میگوین کبر، ما نمیدونیم شرط کرده اند که مثلا بعد از آن نگویید الله اکبر، که گفتید نگویید الله اکبر من ان یوسف، اشکالی ندارد براءت جاری میکنیم. اما وقتی به ما بگویند تکبیرة الافتتاح بگو، ما باید احراز کنیم عنوان تکبیرة الافتتاح را. قاعده اشتغال میگوید شک میکنی که آیا این الله اکبر من ان یوسف تکبیرة الافتتاح است، باید احراز کنید که این تکبیرة الافتتاح است. خب این فرمایش ایشون جوابش اینه که فوقش با این بیان ایشان مورد میشه شبهه مفهومیه تکبیرة الافتتاح. اگر عنوان تکبیرة الافتتاح واجب باشه که در موثقه عمار فرمود لا صلاة بغیر افتتاحن، ما شک میکنیم که آیا مفهوم شرعی تکبیرة الافتتاح صادق است بر این الله اکبر من ان یوسف. متعلق تکلیف مردد است بین مفهوم موسع و مفهوم مزیق. چرا نتوانیم براءت جاری کنیم از تعلق تکلیف اون مفهوم مزیق؟
این متعلق شارع خودش تعبد میکنه که حاضر تکبیرة الافتتاح.
ببینید
اونجا تو متمم جعل تطبیقی گفتین شک بکنیم بایدش
نمارد. متمم جعل تطبیقی که ما قبلا بحث کردیم جایی بود که ماهیت جعلیه داریم، مفهومش مشخصه، مثل ماهیت جعلیه صلات که آیین پرستش و نیایش هست. می گفتیم که در این که شک داریم مثلا شخصی که مستر اول وقت از نماز نشسته برای اون مصداق این ماهیت جعلیه اعتبار شده است یا نه، قاعده اشتغال جاری است. بعد عرض کردیم امام هم در کتابشون همین جریان قاعده اشتغال رو داشتن. اینجا شک در متمحض بود در مصداق، مثلا مولا گفته از احترم العالم فی کل بلد تدخل فی. خب ماهیت اعتباریه ایست احترام عالم. نمیدانیم که در عرف این شهر این فعل مصداق این ماهیت اعتباری احترام عالم هست یا نیست، طبیعی است که قاعده اشتغال جاری کنیم، کاری کنیم که احراز کنیم مصداق یقینی احترام عالم را ایجاد کردیم. اما گاهی بس در سعه و زیغ مفهوم هست، تکبیرت ال تکبیرت الافتتاح چیست نمیدانیم.
خب چیست یعنی مصداقشون
نمیدونیم، نه اصلا چه زیزی را شارع
اعتبار کرده
اراده کرده است از تکبیرت الافتتاح. این که فرمود تکبیرت الافتتاح بگو یعنی چه بکن، اون چرا که شارع گفته از چه بکن نمیدانیم. نه اینکه میدانیم گفت احترام کن عالم را، نمیدانیم این فعل ما در این شأن مصداق احترام عالم اعتبار شده است یا نشده است. مفهوم احترام روشن است، در اینجا قاعده اشتغال جاری است. اما تکبیرت الافتتاح، تکبیرت الافتتاح یک مفهومی است مبهم. مراد اشاره از تکبیرت الافتتاح چیست نمیدانیم. آیا مرادش این است که الله اکبر بگو به قصد شروع در نماز، لا به شرط از این که وصل به سخون بکنیم، وقف برکت بکنیم، جمله من ان یوسف را بعدش بیاوریم، یا به شرط لا است؟ چرا براءت نتوانیم جاری کنیم؟ شبیه آنچه که ما در شک در عنوان قصدی بودن حجت الاسلام گفتیم، گفتیم برخلاف نظر بسیاری از بزرگان یا برخی از بزرگان مثل امام که حجت الاسلام را عنوان قصدی می دانند، کلمات آی خویی هم متعارض هست در این رابطه. ما استظهارمون اینه که حجت الاسلام عنوان قصدی نیست، حج صادر از بالغ مستطیع حجت الاسلام است. اگر شک هم بکنیم اثرش این است که شخصی به تخیل اینکه حج او حج مستحب است حج رفت، بعد فهمید که مستطیع بود. اگر حجت الاسلام عنوان قصدی باشد، اون که قصد حجت الاسلام نکرد. ولی اگر حجت الاسلام عنوان قصدی نباشد، او قصد عنوان حج را کرد، بالغ مستطیع هم که بود میشود مصداق حجت الاسلام. شک هم بکنیم براءت جاری میکنیم از تعلق امر به حج مشروط به قصد حجت الاسلام، ولو شبهه مفهومیه باشد. چرا نتوانیم براءت جاری کنیم؟ مسئله دو، لو قال الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر به اشباع فتحت الباء حتی تولد الالف بطل، کما انه لو شدد راء اکبر بطل ایزن. صاحب عروه دو مثال میزنه برای غلط خوندن الله اکبر. یکی این که اشباع بکنیم فتحه بار، که مصداق بارزش اینه که بگیم الله اکبر، که عرفاً تولید الف میکنه و این موجب بطلان تکبیر میشه. مرحوم شیخ هم در مبسوط جلد 1 صفحه 102 مطرح کرده، لا یجوز ان یمد لفظ الله ولا یمت اکبر فیقول اکبر، لان اکبر جمع و کبر و خوب تبر. در تذکره هم علامه جلد 3 صفحه 114 فرموده که لا یجوز الاخلال به حرف من فلو حذف را او تشدید لم یسه، این نقص هست. بگوید الله اکبر یا الله الله اکبر، حذف تشدید لم یسه. و کذا لا یجوز زیاده فلو قال اکبر لم تسه لانه جمع کبر و هو تبل. و کذا لا یجوز مد الهمزه فی لفظ الجلاله الله اکبر، این درست نیست. ولا لفظت اکبر، مد همزه در اکبر، الله اکبر، چون این می شود استفهام. قل الله اذن لکم یعنی چی؟ یعنی الله اذن لکم میشه استفهام. اینجا هم اگر کسی بگه الله اکبر میشه استفهام، یا الله اکبر یعنی الله اکبر. خب اینها روشن. اما گاهی ما فکر میکنیم تولید الف نکردیم، ولی از نظر عرف عربی کشیدن فتحه تولید الف میکند. از نظر عرف عربی مثلا شما مالک و ملک رو چجور ادا میکنید؟ اگر بگید ملک یوم الدین، خب میشه ملک، ملک یوم الدین، همون فتحه رو یه مدار کشیدید، ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، شد الف. یعنی الف از نظر عرف عربی فتحه ممدوده است، فتحه کشدار. تو عرف فارسی خب نه، یه حالت تفخیم به الف داده میشه. مثلا بخواید الف بشه میگید که هرچی بگید مثلا ملک یوم الدین، ممکنه بگن تو ملک گفتی، ولی بگی مالک یوم الدین میگن الف گفتی. گاهی برخی از بزرگان که ما شبهه کردیم در قرائتشون رضوان الله علیه و قدس الله نفسه الزکیه، همین فتحه کشدار میدادن به، مثلا میگفتن قل هو الله احد، میکشیدن احد نمیگفتن، گفتن احد. یا حالا اگر کسی الله اکبر اینجوری الله اکبر الله اکبر، این شبهه داره. از نظر عرف فارس ها میگن حمزه بود دیگه، یه کمی کشش داد، چربش کرد. به عرب ها بگی، البته اونا میفهمن این فارس، چیزی نمیگن بهش، اما میگن اگر همین تعبیر رو ما میکردیم خودمون میفهمیدیم الفه. چون ما اصلا وقتی میخواییم ملک و مالک بگیم همین کار رو میکنیم دیگه، ملکی یوم الدین، ملکی یوم الدین، ملکی، خب راه دیگه نداره که. اکبرم شما فتحه رو کش بدید، از اون فرمی میشه الف اکبر، احد، لازم نیست بگید احاد. ولذا خالی از شبهه نیست. من نمیخوام اصرار کنم که حتما این الف میشه. ممکنه شما بگید بابا خلاصه عرب ها نگاه به گوینده میکنن، میبینن این کل لهجهش فارسیه، میگن این نمیخواد الف بگه، این هم این فتحه رو یه مقدار کش داد. ممکنه شما اینو بگید، ولی بالاخره خالی از شبهه نیست. این مثل کسره، شما کسره رو یکمی کشش بدیم میشه یا شما الان مثلا میگید کسره مالکی یوم الدین، حالا فارس ها که خدا خیرشون بده اصلا مالکه یوم الدین میگن، به هیچ چیز از لغت عربی رحم نکردن. خب از نظر عرف عربی دیدین اینجوری که صحبت نمی کنن که مالکه، عرب ها اصلا مالکه نمیگن، مالکی یوم الدین مالکی. حالا اگه اینو کشش بده مالکی میشه یا
مالکه
ای فارسی رو اگه کش بدیم، ولی خود عربی رو کش بدیم یا میشه. نه این که مالکه، اصلا مالکه عربا میگه فتح است، این کسره نیست. مالکه عربا میگه فتح است، این کسره نیست که. ولذا اجازه بدید، ولذا عربا با مرد که صحبت میکنن انت یا انت، زن که میگه میگن انتی. اما به مرد میگن انت، یعنی یه حالت همین چیزی که شما احساس میکنید کسره است، فتح رو اونجور اونا میگن. بله، حالا شما یه مقدار این دفعه با عرب ها صحبت کردید دقت کنید. به حالا به هر حال ما اصرار نداریم این حرفایی که میزنیم جز به این مقدار که خلاصه الغای شبهه بکنیم. گفتن مرحوم آقای صدر، الان خب آقای بعضی از شاگردانشون هم همینجورن، نماز استیجاری به این فارسا ندید که میگن مالک یوم الدین، قرائتشون رو امتحان کنید. اگه میگن مالکی یوم الدین غیر المغضوب علیهم نماز استیجاری بهشون بدید. اما اگر میگه غیر المغضوب علیهم مالک یوم الدین، نه به این نماز استیجاری ندید. حالا اجازه بدید شما احساساتی نشید، یه مقدار این حرفای مخالف رو بشنوید. خیلی قیاستون مع الفارقه. بحث در اینه که الان در عرف عربی به مرد بخوان میگن، نمیگن انت که نمیگن، که به زنم میگن انت، به زن میگن انتی، به مرد میگن انت. این اون چیزی که شما در عرف فارسی فهم میذارید اونا فهم نمیذارن. حالا فتحش هم همینجوره، فتحش هم اگر کش بدید از نظر عرف عربی جز الف چیز دیگری نخواهد بود. شما فرق بین مالک و ملک لهجه عربی رو ادا کنید، پیش خودتون هم ادا کنید که اگر عربی هم شنید مشمئز نشه. حالا اجازه بدید، حالا علوم اولین و آخرین رو نریزید وسط. عرض شد خدمتتون که چی عرض میکردم؟ بله؟ 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 عرض کردم شما تو محیط خلوت برید لهجه عربی به خودتون بگیرید، ملک بخواید مالکش کنید به همون لهجه، نه که بگید مالک، ملک یه کمی بکشید میشه ما، الف میشه، احد احد میشه الف.
پس مالک هم اشتباهی.
حالا مالک میکشید،
نه اصلا ما میگیم، فارسی میگیم، اونا به آنه دارن.
نه نه، مالک میکشید لهجه میشه، لهجه میشه، وقتی کشیدید لهجه شده. اما غیر از اینه که فتح رو کش بدید، اون غیر از اون الفه، الف رو با لهجه میخوای فتح بکنی. اما اگر کش بدید فتح رو، الفه. حالا لهجه الف دو جور ادا میشه، الفی که عربی میگه، الفی که فارس میگه. این فهم میکن. حالا اون بحث دیگری است. ببینید، حالا اون بحث دیگری است که اصلا ما مبنامون در قرائت صلات این باشه که این تدقیقات لازم نیست. اما اون یه بحث دیگر، بحث مبنایی میشه. آیسر که مبناش این نبود، میگه قرائت صحیحه. برای چی میگم نماز استیجاری ندید به این فارسایی که اینجور نماز میخونن؟ مالک یوم الدین میگن، غیر المغضوب علیهم. به کسی میگفت نماز ندید. الان شاگرد ایشون همین نظرش همینه، میگه من هر جا نماز میخونم، نمازم رو جایی که میره نماز، میگه نمازم رو عاده میکنم. و همین حساب دیگه، میگه اینا قرائتشون قرائتی که ما میخواییم نیست، مگر حالا مواردی که دیگه تجربه بکنن قبلا قرائتشون رو گوش دادن. این قرا خوب میخونن، قرایی که ولو فارسی دیدید قشنگ میخونن. الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اونا درست میخونن، یعنی درسته به نظر حتی این خواص. خب مسئله سه، الاحوت تفخیم اللام من الله. احتیاط مستحب اینه که لام الله رو تفخیم کنیم با تجلیل. تفخیم یعنی بزرگ کردن، صاحب الفخامه یعنی بزرگ بکنید. الله را، الله اکبر هم تفخیم کنید، الله اکبر. حالا یکی میگه الله اکبر، خب الاقوا الصحه مع ترکه ایزن. خب قبل از اینکه شما رو به وسواس بکشونیم، اجازه بدید بریم به مسئله بعد. مسئله چهار، یجب فیها القیام والاستقرار فلو ترک احدهما بطل عمدن کان او سهوا. ولی دلم نمیاد ادامه ندم اون بحث رو، در یه سری موارد شبه قوی تره ها، حالا رفتی به الله اکبر نداره، بعدم باید بحث کنیم. مثلا واو دیدید، میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد، و از عربی درست نیست، و آلی محمد. مثلا اینا دیگه خیلی اشکالش قوی تره ها، چون نقل کردن که انگلیسی ها هم و دارن هم و دارن، دو جور هم می نویسن، و و و. این دیگه اونجاها کار سختتر میشه. قبل از این کار سختتر بشه، ادامه بحث مسئله چهار رو بگم. یجب فیها القیام والاستقرار فلو ترک احدهما بطل عمدن کان او سهوا. صاحب اوربه می فرماد که در حال تکبیرت الاحرام واجب است قیام و استقرار. ایشون فراموش کرد بگه ول انتصاب، سه چیز باید میگفت، القیام، الانتصاب، الاستقرار. فلو ترک احدهما بطل عمدن کان او سهوا. این عبارت صاحب اوربه منافات داره با اونچه که در بحث قیام ایشون در اوربه وثقای محشا جلد دو صفحه 478 فرموده، اذا ترک الانتصاب اول استقرار اول استقلال. در قیام ها، اونجا قیام مفروغ عنه، انتصاب حال القیام را فرام ترک کرد. انتصاب حال القیام یعنی قائم است اما مقدار خمیده است، بین الرکوع و الاعتدال، یه مقدار خم شده، راکع نیست، قائم است اما معتدل نیست. قوز عرفی، قوز عرفی باشد، یعنی اعتدال نباشد. در قیام اعتدال شرط است. اذا قام فلیعتدل، که میرسیم. یا استقرار، استقرارم یا در مقابل مشی است یا در مقابل تکان خوردن بدن است. کسی که راه می رود مستقر نیست، کسی هم که ثابت است ولیکن تکان می خورد او هم مستقر نیست. استقلالم این است که در حال قیام تکیه بدهد به دیوار یا تکیه بدهد به عصا. ایشون فرموده که اذا ترکل انتصاب اول استقرار اول استقلال ناسیان صحت صلاته و ان کان ذلک فی القیام رکنی لکن الاحوت فیه العاده. این اعتدال مستحب است دیگر. ها قیام رکنی دو جا داریم در نماز، یکی قیام قبل الرکوع که به قول آیخویی اصلا هیچ شرطی ندارد. چرا؟ برای این که قیام قبل رکوع فقط برای احداث رکوع شرط است، برای این که بگن رکع، نه استقرار در او لازم است، نه استقلال در او لازم است، نه حتی انتصاب لازم است. اون قیام رکنی که انتصاب، استقرار، استقلال در آن شرط است، قیام حال تکبیرت الاحرام است. در این مسئله ده از مباحث قیام فرموده که ترک اینها مبطل نماز نیست اگر از روی سهو باشد. احتیاط مستحب این است که نماز را اداء کنند. البته در اونجا خیلی از بزرگان حاشیه زدن، امام مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آصف ابوالحسن اصفهانی، مرحوم ارسلات خدمتون که آی حائری، مرحوم آی خونساری فرمودن لا یترک، یا الاحوت و الاعاده فرمودن لا یترک. خب ولیکن خود صاحب عروه نظرش این نیست. اقوا این است که ترک سهویه، انتصاب یا استقرار مبطل نماز نیست در قیام رکنی. پس اینجا که فرمود یجب و فیه القیام والاستقرار فلو ترک احدهما، یعنی فلو ترک القیام اول استقرار بطل عمدن کان او سهوان، این نسبت به استقرار درست نیست. ضمناً ایشان فراموش کرد انتصاب را هم و استقلال را هم مطرح کند. مهم نیست. شرطیت قیام در حال تکبیرت الاحرام مسلمه، اما دلیلش چیه؟ یکی صحیح حماد مطرح شده در کلام آی خویی که قام ابو عبدالله علیه السلام مستقبل القبلة منتصبا فقال الله اکبر. خب اینو جواب دادیم که صحیح حماد دلیل بر وجوب نیست. امام علیه السلام بعید نیست بگیم که نماز کامل را به حماد تعلیم داد و فرمود یا حماد ها کذا سل. دلیل دوم صحیح زراره، قال ابو جعفر علیه السلام فی حدیث و قم منتصبا فان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من لم یقم صلبه فلا صلاة له. خب ام فرمود امام به قیام مع الانتصاب مع الاعتدال. بله ما اینو به عنوان اصل لزوم قیام در نماز قبول داریم، اما باید قبلا اثبات کنیم که تکبیرت الاحرام جزء نماز است. برخی از بزرگان مطرح کردن که تکبیرت الاحرام ممکن است شرط نماز باشد. در کلمات علامه حلی هم این آمده، تکبیرت الاحرام شرط نماز باشد، مثل وضو. ولیکن خب این خلاف ظاهره. ظاهر اینه که افتتاح نماز با تکبیرت الاحرام است و خود تکبیرت الاحرام جزء نماز است. تحریم و حد تکبیر یا مفتاح و حد تکبیر ظهور عرفیش این هست، یعنی اولین جزء الله اکبر است، نه اینکه با الله اکبر گفتن می رویم و وارد نماز میشیم و نماز از حمد و سوره شروع میشه. این مثل اینکه کلید میندازی درو باز میکنی بعد میری میشینی تو مهمانی سر سفره. خب این کلید در کلید انداختن ولی اون مقدم است، ولی ظاهر عرفی این که از صلات مفتاح و تکبیر یا افتتاح صلات التکبیر اینه که تکبیرت الاحرام جزء اول نماز هست. روایت سوم روایت حسن بن محبوب هست از ابی حمزه سومالی، عن ابی جعفر علیه السلام فی قول الله عز و جل الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم قال الصحیح یصلی قائما. خب اینم ظاهرش اینه که باید نماز اونی که متعارف هست قیام در او، باید انسان سالم نماز ایستاده بخونه. آی سیستانی فرمودن که حسن ابن محبوب طبقش به ابو حمزه سومالی نمیخوره. بعد گفتن خب لابد از کتابش نقل میکنه، کتابش هم مشهور بوده. نه، ابو حمزه سومالی درست از اصحاب امام سجاد علیه السلام است، ولی ظاهرا جوان بوده در زمان امام سجاد علیه السلام و از شاگردان امام صادق از اون زیاد نقل حدیث کردن. طبقه شاگردان امام صادق علیه السلام میخوره به ابو حمزه سومالی. روایت حسن ابن محبوب آیسی ها میگن طبقش به ابو حمزه سومالی نمیخوره و لذا از خودش نشنیده. بعد توجیه کردن گفتن خب اب نداره، کتابش مشهور بوده، از کتابش نقل میکنه. ما میگیم نه، اصلا این شبهه به نظر ما درست نیست. ابو حمزه سومالی از جوانهای اصحاب امام چهارم بوده و درک کرده امام های بعدی را. حسن ابن محبوب درسته که حسن ابن محبوب از اصحاب امام رضا علیه السلام است، ولی از خود ابو حمزه زیاد حسن ابن محبوب از ابی حمزه سومالی بیش از چند مورد نقل حدیث داره و اختصاص نداره به حسن ابن محبوب. صفوان هم نقل میکنه. نگاه کنید، من مراجعه کردم، هم طبقه های حسن ابن محبوب نقل کردن از ابو حمزه سومالی. حالا یه مقدار بیشتر تحقیق کنید، ابو حمزه سومالی جوان بوده در زمان امام سجاد علیه السلام، درک کرده امام های بعدی را و اشکالی نداره که حسن ابن محبوب از اون نقل حدیث بکنه. حالا باز بیشتر تأمل بفرمایید. روایت چهارم صحیح ابی بصیر هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من لم یقم صلبه فی الصلاة فلا صلاة له. آی خوی فرمودن که این دلیل بر لزوم قیام هست در نماز. به نظر ما این درست نیست. خود آقای خویی هم در جلد 14 موسوعه صفحه 203 فرموده که نسبت بین اقامت و صلح و قیام عموم و خصوص من وجهه. ممکنه که قیام بکند، اقامت و صلح یعنی همون اعتدال، یعنی همون انتصاب، انتصاب القامه نداشته باشد، قامه منحنی یا، اما نه انحنای در حد رکوع، نه کمتر از رکوع. قیام هست ولی اقامت و صلح نیست. ممکن است اقامت و صلح داشته باشد، نشسته باشد، ولذا من لم یقم صلبه فلا صلات له اختصاص به قیام ندارد. کسی که نماز نشسته هم میخواند اونقدر نباید به قول آقا قوز داشته باشد که انحنا پیدا کند، یا بین از سجدته می نشینید باید هنگام جلوس اعتدال هم پیدا کنید. در صحیحه بکر ابن محمد ازدی که در وسائل جلد 4 صفحه 35 نقل میکنه عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث جالبیه کلش رو بخونم براتون. قال سأله ابو بصیر و انا جالس عنده عن الحور العین. ابو بصیر نابینا بود، تو این دنیا که چشم نداشت که زن زیبا ببینه. سوال کرد از حور العین. فقال له جعلت فداك خلق من خلق الدنيا ام خلق من خلق الجنه. حور العین موجود مادی هستند و از مخلوقات دنیوی هستند یا از مخلوقات اخروی هستند؟ فقال له ما انت وزار. چه سؤالیه میکنی؟ علیه بالسلام، فان آخر ما اوصى به رسول الله صلی الله علیه و آله و حث علیه السلام اياكم ان يستخف احدكم بصلاته فلا هو اذا كان شابا اتمها ولا هو اذا كان شيخا قوي عليها و ما اشد من سرقت السلام و ما اشد من سرقت السلام. خب حالا حضرت احکامش رو مدار بیان کردن. فاذا قام احدكم فليعتدل. قیام غیر از اعتدال است. اذا قام احدكم فليعتدل و اذا ركع فليتمكن و اذا رفع رأسه فليعتدل. بعد از رکوع وقتی قیام میکنید اعتدال را حفظ کنید. قوز کرده قیام نکنید بعد از رکوع. اذا رفع رأسه فليعتدل و اذا سجد فلینفرج وليتمكن و اذا رفع رأسه فليلبس حتى يسكن. نه چرا مستحبات؟ حالا یک فلین فرجش مستحب است، این که قطع نیست، بقیهش شبهه وجود داره. ولذا آیه سیستانی استظهارش از این روایت اینه که رفتی به سجده مثلا تکون نخور. آیون دیگه اینو نمیگن، آیون دیگه میگن که رفتی به سجده حالا تکون خوردی هم خوردی، ذکر واجب تو در حال استقرار بگو، قبلش جا به جا بشو مهم نیست. بعد از ذکر واجب میخوای ادامه بدی سجده رو، یه تکونی به خودت بدی، جاتو خوب نرم و گرم بکنی، ذکرهای مستحب به سجده رو بگی. آیون میگن اب نداره، آی سیستانی میگه نه اشکال داره. اذا سجده فلینفرج ولیتمکن، یعنی فلیتمکن این استقرار رفتی به سجده مستقر باش. شرط سجود، نه شرط ذکر واجب، شرط سجود استقرار است. در رکوع هم بود و اذا رکع فلیتمکن، شرط رکوع تمکن است، استقرار است. حالا بگذار تکان نه دیدی بعضیا بله بله تکان خوردن که منافات با استقرار عرفی دارد در رکوع، ولو قبل از ذکر واجب ولو بعد از ذکر واجب. رفتی به رکوع مثل مجسمه، بمان تا سر از رکوع برداری. رفتی به سجده مثل مجسمه، حالا یک کمی تکان عقلی بخوری اب نداره، استقرار عرفی داشته باش، تکان عرفی نخور تا آخر سجده. قیاس میکنید در احکام اون گفت از اقامه فلیت مکن، که گفت از اقامه فلیت ده در حال قیام اعتدال، در حال سجود و رکوع تم فلیت مکن. بله اغرب بکشه نمازش رو باطل کنه به خاطر اغرب کشتن، چه اشکالی داره؟
نه باطل نکنه.
آها باطل نکنه در حال قیامه. چه ربطی داره به سجود و رکوع؟ یه وقت میگید که آقا عرف بیش از این استظهار نمی کنه که اذا سجد فلیتمکن مقدمتن لذکر الواجب، اذا رکع فلیتمکن مقدمتن لذکر الواجب، ولی اون بحث دیگه ایست، ما هم یه مدار شعبه داریم، ولیکن خواهی سیستمیم که اطلاق داره دیگه، اذا سجد فلیتمکن، اذا رکع فلیتمکن. حالا بگذاریم، خلاصه عرض من اینه که اقامت و صلح غیر قیام است جناب آقای خویی. اقامت و صلح یعنی اعتدال در قیام. ممکنه کسی قائم باشه اعتدال در قیام نداشته باشه، ممکنه جالس باشه بهش میگن اعتدل، من لم یقم صلبه و فسلات فلا سلات علیه، اقتصاد به قیام ندارن. و لذا اینجا این بحث پیش میاد، اگر کسی قیام در حال تکبیرت الاحرام رو نسیانن ترک کنه، این احادیث که دلیل بر بطلان نبود، موثقه امار است که انشاءالله فردا میخونیم، دلیل بر این است که لا یعتد و افتتاحی و هو قاعد، کسی که نسیان کند تکبیرت الاحرام بگوید در حال جلوس، نمازش باطل است طبق موثقه امار. اما اگر قیام بکند اعتدال نداشته باشد، غوز کرده در حال تکبیرت الاحرام، یا استقرار نداشته باشد، خب این آیون فرمودن هم آی خویی دارن هم آی سیستانی دارن که طبق حدیث لا تعاد یا از سنت لا تنقض الفریضه میگیم نمازش صحیحه، چون قیام حال تکبیرت الاحرام رکن نماز است، نه انتصاب حال القیام که یک واجب آخریست، یا استقرار در حال قیام که باز یک واجب آخریست. تأمل بفرمید، انشاءالله ادامه بس فردا. والحمد لله رب العالمین.